перед народи осимо. Ні перед народи лезе, о, я об'є дуа.
بیا بیا به درگه خدای خود نماز کن. تو بنده ای نیازمند و کوچکی، تمام هستی آفریده خدای توست. دری از این جهان به روی آفتاب باز کن. چرا غرور و سرکشی؟ چرا چنین ز لطف دوست بی خبر؟ چرا چنین فسرد حال و مرد دل؟ بیا بابا حیات بخش جان و دل نیاز کن. شکوه بندگی کجا و مرگ زندگی کجا؟ بیا و با عبادت و نماز قامت وجود خود چو سرو سرفراز کن. به آستان آفریدگار خیشتن نماز کن.
ای جان من، ای جهان من، تو هر آینه بر زبان من، تو من خاکم و درگه تو خورشید، من ابرم و آسمان من، تو تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من، تو مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من.
مؤمنان خداجو، کم کم به پایان برنامه امروز تا آسمان نزدیک میشیم. از خدای بزرگ میخواییم که اعمال عبادت های همه ما رو به کرمش قبول کنه و ما رو از بندگان خالصش قرار بده. با این امید همه شما رو به حضرت حق میسپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا.
الهی تو ما ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا، و ما را جاهل خوندی، از جاهل که آید جز جفا.
بخشیدن و عطا. برای ما مسلمونا حضور قرآن و فعالیت‌های قرآنی توی زندگیمون ضروری و ارزشمنده. شرکت در مسابقات قرآنی نمونه اثر بخشی از این دست فعالیت هاست. به همین خاطره که دارالقرآن بسیج در 29مین دوره مسابقات سراسری قرآن توی 4 بخش به شما علاقمندان امکان شرکت در مسابقات متنوع قرآنی رو فراهم کرده. این 4 بخش شامل شرکت فردی، خانوادگی، گروهی و ایده پردازی قرآنیه. در بخش فردی مسابقه شما میتونید به صورت انفرادی در 2 بخش خواهران و برادران توی رشته های حفظ، قرائت، ترتیل در مقاطع سنی مختلف، حفظ بخش های از نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و مفاهیم کتاب صراط شرکت کنید. در بخش گروهی شما با دوستان، اقوام یا آشنایانتون تیم 3 نفره تشکیل میدید. توی این تیم وظیفه نفر اول حفظ سوره لقمان، نفر دوم ارائه 5 دقیقه‌ای نامه 53 نهج البلاغه و نفر سوم حفظ 5 فراز اول صحیفه سجادی است. همچنین لازمه که این 3 نفر جمع‌خوانی آیات 14 الی 18 سوره لقمان رو هم تمرین کنن. توی بخش خانوادگی مسابقه به همراه اعضای خانوادتون وارد این رقابت میشید. مواردی که در این بخش از شرکت کننده ها خواسته میشه به این ترتیبه: مادر، قصه گویی داستان حضرت ابراهیم و حفظ 5 صفحه از سوره نور. پدر، ارائه 5 دقیقه مفاهیم سوره حجرات و صحیح خوانی جزء 1. فرزند زیر 10 سال، حفظ 5 سوره آخر قرآن. فرزند بالاتر از 10 سال، حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه. و در آخر میرسیم به بخش ایده پردازی قرآنی. شرکت کننده های این بخش کافیه طبق یکی از این موارد ایده های خودشون رو برای ما ارسال کنند. تبدیل شدن مسجد محله به پایگاه قرآن و محل قرآن آموزی به ویژه برای جوانها و نوجوانها. ترویج انس عمومی جامعه با قرآن با خوندن 1 صفحه در روز. تربیت حافظان قرآن با روش های نوین و ایجاد فرهنگ عمومی همراه داشتن همیشگی قرآن جیبی. فراموش نکنید که مهلت ثبت نام از 1 شهریور تا 30 مهر ماهه و شما میتونید بنابر انتخاب خودتون توی هر کدوم از این بخش های 4 وارد مسابقه بشید. کافیه عدد 1 رو به 66305 ارسال و یا به سایت quranbsj.ir مراجعه کنید. 29مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکبتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم صمیمانه همراه ما باشید و در جشنواره هفتگی رادیو معارف در برنامه صمیمانه روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت 14:50 شرکت کنید. این هفته برنامه همنشین.
شب نشسته پای صحبت درخت و ما، خشخش و صدای برگ ها در هوای دلنشین همنشین.
در صورتی که یکی از برنامه های همنشین شنبه تا جمعه را بیشتر میپسندید، یکی از عبارت های همنشین شنبه تا جمعه را به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید. به انتخاب شما از یکی از برنامه‌های همنشین که از شنبه تا جمعه ساعت 23 تا 24 تقدیمتان می‌شود تقدیر خواهد شد. لحظه به لحظه با رادیو معارف در برنامه صمیمانه.
حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا.
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رویا و صدا.
خب دوستان عزیز، ساعت 12:10 هست از رادیو معارف و بخش اول برنامه روز پنجشنبه. دعوت میکنم شنونده شاخص باشید و بیان مؤلفه‌های اقتصادی از منظر مقام معظم رهبری مدظله العالی. هموطن به پیش برو،
از بی‌استوار سوی قله‌های فخر و افتخار.
شاخص، بنیان اقتصاد در بیان رهبر معظم انقلاب.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، با یکی دیگه از مجموع برنامه‌های شاخص در خدمت شما هستیم. امروز می‌خوایم درباره موضوع خصوصی سازی و اثرش در اقتصاد کشور باهاتون صحبت کنیم. از اینکه تا انتهای برنامه با ما همراهی می‌کنید سپاسگزاریم.
اشکالاتی در کار خصوصی سازی هست، منتها اصل خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد ماست، اقتصاد کشور ماست. این جزء همون مواردی است که ساختار رو که اول وجود نداشت، این ساختار رو تکمیل میکنه. ما از اصل مربوطه در قانون اساسی استفاده کردیم، اون استفاده رو اعلام کردیم، همه صاحب نظرا از همه جهت تایید کردن، گفتن چیز خوبیه و واقعا هم چیز خوبی است، جلوش رو نباید گرفت. منتها بله، مثل خیلی از اشکالات دیگه در عمل اشکالاتی وجود داره و خطاهایی انجام گرفته، بی‌توجهی هایی شده، شاید لغزش هایی صورت گرفته در این زمینه. باید جلو لغزش ها رو گرفت. اونی که وظیفه ماست این است که جلو لغزش ها رو بگیر.
دوستان عزیز، خصوصی سازی فرایند انتقال مالکیت کسب و کارها از دولت به بخش خصوصیه. در این زمینه مالکیت و سهام سازمان‌های دولتی به افراد حقیقی یا حقوقی غیر دولتی واگذار میشه. در واقع خصوصی سازی مجموعه مراحل اجرایی، مالی و حقوقیه که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام دادن اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشورشون انجام میدن. واژه خصوصی سازی نشون دهنده تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و در نهایت به نفع بازاره. این اتفاق تاکنون در سطح وسیعی در خیلی از کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه اجرا شده. در ایران هم سیاست خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی بر اساس مفاد تبصره 32 و سیاست‌های قانون برنامه اول توسعه کشور از سال 1370 اجرا شد. اما متأسفانه بستر مناسب و فضای حمایت کننده برای اجرای سیاست خصوصی سازی فراهم نشد. همچنین به مشکلات و پیامدهای اجرا، مدیریت و نظارت در مرحله اجرا توجه چندانی نشد. البته امیدواریم به شکل بهتر این سیاست دنبال بشه.
من یه وقتی مثال می‌زدم تو اون سالهای دهه 60 که آقایون همطور می‌رفتن به سمت روز به روز غلیظتر کردن اقتصاد دولتی، من اون وقت می‌گفتم اینجوری مثال بزنیم، یه موتوریست که می‌تونه این بار سنگین رو برسونه، شما هم در کنار موتور را برید یا خودتون پشت فرمون بنشینید و هدایتش کنید برید. شما این موتور رو گذاشتید کنار، همه باری که تو این وانت یا تو این چیز هست خودتون رو دوشون گرفتید، هن و هن دارید میرید جلو، هم نمیرسید، هم خسته میشید، هم همه بار هم نمیشه، همین موتور میمونه اینجا بیکار. این موتور بخش خصوصی است. اینو اون زمان به اونا میگفتیم، اثرم نمیکرد تو اون از کنم که فضای اونچنانی میگفتیم که بیایید بالاخره به بخش خصوصی. هر امام هم هرچی میگفتن به مردم بدید، اینا میگفتن مراد از مردم بخش خصوصی نیست، مراد نظر امام رو توجیه میکردن و گفتن مراد از مردم بخش خصوصی نیست، مردم یعنی توده مردم. به توده مردم چجوری میشه کمک کرد؟ دولت اقتصاد در دست بگیره کمک کنه به توده مردم، اینجوری معنا میکردن فرمایش امام رو. خب غلط. حالا خب الان فضا فضای دیگری است، همون کسانی که اون زمان اونجور حرف میزدن حالا 180 درجه برگشتن، یعنی بازم در حد تعادل قرار ندارن. اون افراد بود، این طرف هم تفرید دارن میکنن، همونها در اظهاراتشون به در اون جاهایی که میتوانستن عمل کنن عمل کردشون. لکن بالاخره یه خط متعادلی وجود داره، خط متعادل همینه، سرمایه مردم و مدیریت مردم اقتصاد رو بردوش بگیره و کنترل و اداره از قرارم که هدایت به عهده دولت باشه. هدف اینه. این اگر چنانچه انجام بگیری که بگیری در کوتاه مدت هم انجام نمیگیری، این جزو کارهای میان مدت و بلند مدته و زحمت داره این کار هم، اگر چنانچه این کار انشالله به خوبی انجام بگیره، واقعا یه فرجی برای اقتصاد کشور خواهد شد.
همچنان با برنامه شاخص از شبکه معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امروز درباره خصوصی سازیه. دوستان عزیز، یکی از سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی توجه به بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف اقتصادیه. اما گاهی در کشورمون به علت نبود سازوکار مناسب در بازار سرمایه، همچنین مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه، توسعه بخش خصوصی خیلی سخت و دشوار میشه. علاوه بر این، نبود شرکت‌های سرمایه‌گذاری حرفه‌ای و سالم در کنار نبود نظارت‌های لازم بر عملکرد سازمان‌ها، در عمل شکل‌گیری بازارهای مالی رو با مشکلات جدی روبرو کرده و همین باعث شده تا بخش خصوصی ابزار و روش قابل اتکایی برای جذب سرمایه و افزایش منابع مالی و در نهایت رشد و توسعه پایدار در اختیار نداشته باشه. به همین علت صاحبان کسب و کار به عنوان بازیگران واقعی اقتصاد آزاد نتونستن حوزه فعالیتشون رو گسترش بدن و نفوذ بخش خصوصی رو بیشتر کنن. در نهایت همه این عوامل باعث شده بخش خصوصی رشد و پیشرفت چندانی نداشته باشه.
بخش خصوصی شأنی داره، بخش دولتی هم شأنی داره، اینا باید به هم کمک کنن، مزاحم هم نباید باشه. ما گفتیم بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشه. یعنی چه؟ یعنی اون کاری رو که بخش خصوصی، سرمایه بخش خصوصی میتوانه انجام بده، بخش دولتی وارد اونشه، اگر هم هست بکشه کنار، بگذاره در اختیار بخش خصوصی، اینا بشن مکمل هم. اما این معناش این نیستش که بخش دولتی به کلی از فعالیت‌های اقتصادی کنار میره، نه، یه کارهایی هست جز بخش دولتی یا بخش‌های عمومی غیر دولتی کس دیگه ای نمیتوانه انجام بده، باید وارد بشن اونا رو انجام بدن، همطور که عرض کردیم. بخش خصوصی و تعاونی باید حتماً توسعه پیدا کنه. در بخش نفت و گاز میتوانن بخش خصوصی و تعاونی حضور همه جانبه داشته باشن.
همچنان با برنامه شاخص از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. موضوع برنامه امروز درباره خصوصی سازیه. دوستان، کشور ما سرمایه های مالی و انسانی زیادی داره و اگه به خوبی به این نعمت ها توجه بشه، اتفاقات بسیار خوبی در بخش اقتصادی خواهد افتاد. توجه به بخش خصوصی و واگذاری بسیاری از کسب و کارها و سرمایه ها به بخش خصوصی باعث شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور میشه. اما به هر حال این واگذاری ها و تغییر بستر از بخش دولتی به بخش خصوصی به برنامه ریزی های دقیق و منظم نیاز داره و البته بدون حاشیه و سوگیری، که اگه این اتفاق بیفته و پیگیری بشه، هم از توان جوانان تحصیل کرده استفاده میشه و هم از سرمایه های مالی به نحو احسن بهره برداری میشه.
یکی از کارهایی که پیشنهاد کردن به ما گفتن و میگن زمینه آماده است و اون عبارت از سپردن برخی از طرح‌ها به بخش خصوصی. البته بخش خصوصی رو مشوق براش داره، چون پولای سرگردان وجود داره الان، بلا شک پولای سرگردان هست. اگر چنانچه واقعا بعضی از بخشا رو به من اونجوری که حالا گزارش دادن 400 هزار میلیارد تومان ما طرح داریم، طرح روزمین داریم،
بله آقا همه همه دولتیست بله 400,000 اگر چنانچه 10% اینا رو ما بتونیم 10% اینها رو بدیم به بخش خصوصی و ببینیم چه اتفاق میفته 40,000 میلیارد تومان یهو وارد کار میشه این خیلی مهمه یعنی از همین طرحایی که الان رو زمین هست یعنی از همین 400,000 میلیارد تومان اگر 10% داده بشه به بخش خصوصی یه اتفاق مهمی در کشور میفته این یکی از کارهاست باید واقعا روی این برنامه‌ریزی کرد و کار کرد
درسته اونطور که باید و شاید قوانین مربوط به خصوصی سازی در کشور اجرایی نشده اما به این معنا نیست که اصل سیاست خصوصی سازی درست نبوده باید حتما به بخش خصوصی واقعی میدون داده بشه باید بررسی بشه که موانع چی بوده و این موانع برطرف بشه به نظر میرسه باید با عبرت گرفتن از گذشته آینده بهتری رو ترسیم کرد چه در حمایت از بخش خصوصی و چه در توانمندسازی این بخش از طرف دیگه نباید دچار افراط و تفریط بشیم باید واقع بینانه به مسائل نگاه کرد و تمام ضعف‌ها و قوت‌ها رو با هم در نظر گرفت و بایدها و نبایدها رو بر این اساس تنظیم کرد باید بر این بایدها و نبایدها همه ملتزم باشن و بیش از همه دولت مردان بعضی‌ها گمون می‌کنن اگه خصوصی سازی دچار مشکل شد کل فرایند باید متوقف بشه که درست نیست بلکه این روش‌ها باید اصلاح بشه و در این عرصه باید از کارشناسان و فعالان اقتصادی به عنوان بازار کمک گرفته بشه. دوستان عزیز به پایان برنامه امروز شاخص رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم.
آینه ایمانی ایران عزیز ما هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری عهد من و خاک تو پیمان وفاداری ایران ای خاک تو گوهرخیز ای مهر تو تابنده ای نام تو نامیرا ای مرز تو پاینده روشن سر از آینه چون ماه درخشانی هموار فروزنده در سایه یزدانی ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی ای میهن مهر و ما ایران تو کشور امیدی
درود بر ایران ایرانی همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم و تا دقایق دیگر روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم 12:40 شنونده بیانات مقام معظم رهبری مدت زلول عالی خواهید بود که در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر تحصیلی ایراد گردیده 13:30 زمان پخش زنگ اندیشه است با موضوع آموزش فلسفه و تفکر به کودکان و آخرین برنامه‌ای که میتونید بشنوید 13:55 و پیام ولایت ساعت 14 آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان رو در قالب اخبار سراسری خواهید شنید و پس از اون دوستان عزیزم با بخش دوم برنامه‌ها در خدمت شما شنوندای عزیز و ارجمند خواهند بود دعوت میکنم از همین ثانیه‌ها شنونده روایت کتاب باشید روایت کتاب سر روایت از یک مرد
روایت کتاب بر اساس کتاب
سه روایت از یک مرد نوشته محمد رضا بایرامی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سه روایت از یک مرد در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر زندگی شهید حسین علم الهدا را از سه زاویه روایت کرده. زاویه اول از زبان روح الله معبر شکنجهگر ساواک در زندان اهواز بود که در پنج قسمت شنیدید. زاویه دوم از نگاه علی، یکی از همرزمان و یاران شهید حسین علم الهدا است، جوانی که از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تا لحظه ی شهادت حسین کنار اون بوده. در برنامه قبل شنیدید که سید حسین علم الهدا با علی و حسن و عده دیگه از رزمندگان تا نزدیک سنگر عراقی ها رفتن و تو مسیر تانکای عراقی مین کار گذاشتن. و حالا ادامه ی روایت کتاب سه روایت از یک مرد. روایت دوم از زبان علی یار و همرزم حسین، قسمت هفتم. مینها رو تو مسیر تانکای عراقی کار گذاشتیم، حرف میزدیم و برمی گشتیم که یه دفعه حسن ایستاد. پرسیدم چی شده حسن آقا؟
بوی بنزینه، اس میکنی؟
همه با تعجب به حسن نگاه کردن، اما اون اشتباه نکرده بود. همون نزدیکی‌ها ماشینی روشن شده بود. اینو وقتی فهمیدیم که دورتر دو خط موازی نور جاده رو قطع کرد. ماشینی بود که وارد جاده میشد. حسین گفت
کی بود گله میکرد؟
چطور مگه؟ از چی؟
از نتیجه کار. الان شاید بتونیم ببینیم.
دراز کشیدیم رو زمین. ماشین به سمت اولین جایی میرفت که مین گذاری کرده بودیم. جایی که خود من مین گذاشته بودم. اگه منفجر نمیشد آبروم پیش بچه‌ها میرفت. زیر لب گفتم الهی به امید تو. حسین گفت
آماده باشین، شاید درگیر بشیم.
ماشین لحظه به لحظه به مین نزدیک میشد. حسین RPG رو بغل کرده بود. قلبم به شدت میتپید. یه دفعه صدای انفجاری بلند شد. ماشین تکون سختی خورد و شعله‌های آتیش از موتورش بیرون زد. دلم میخواست تکبیر بگم، اما ناچار بودم آروم باشم. حسین فریاد زد
باید سریع از اینجا دور بشیم.
همه دویدیم، عده‌ای به سمت ماشین می‌رفتن. شعله‌های آتش دور و بر ماشین رو روشن کرده بود. حسن گفت
از این ور بیاید، از این ور.
اشتباه نمی‌ریم حسن آقا، انگار راهی که اومدیم این نبود.
طوری نیست، میامور می‌زنیم.
ماشین رو گم نکنیم.
نه تسلی آقا، پیداش می‌کنیم.
بار کوله‌هامون سبک شده بود، اما راهپیمایی طولانی همه رو خسته کرده بود.
چرا نمی‌رسیم حسن آقا؟ از پا افتادیم.
میخوای شما همیشه بمونی تا من برم ماشین بیارم؟
این بار حسین گفت
نه، نرم نرم بیریم. ای خیلی خستین میتونیم بریم یکی از روستاهای سر را، روستای رفی سر را مونه. مگه این روستا تو محاصره نیست؟ چرا؟ ولی هنوز محاصرهش کامل نشده. عراقی ها سمت غرب روستا هستن. خود روستا هم مرتب با خمپاره و گلوله مستقیم میکوبن. اما اونجا افراد مخلص خوبی داریم که با ما همکاری میکنن. بعضیاشون راحت حاضرن جونشونو برای بچه های ما به خطر بندازن، مثل حاج طاهر. ایشون همون کسی نیستن که به یکی از بچه های گشتی پناه داده بود؟ آه چرا، خودشه.
این بار من پرسیدم
ماجرای این پناه دادن چیه سید؟
بهتره بریم پیش حاج طاهر، هم یه چای بخوریم، هم اگه دوست داشت خودش ماجرا رو براتون تعریف میکنه.
حسین گفت
ولی ممکنه خواب باشه. مهم نیسته، از دیدنمون خوشحال میشه. خودش گفته هر وقت تونستین سری به ما بزنین.
راه افتادیم سمت روستا. وقتی رسیدیم حاج طاهر با روی باز در رو باز کرد. حسین سلام کرد و گفت
ببخشین که مزاحمتون شدیم حاج طاهر. خودت میدونی که سید از دیدنت خوشحال میشم. بفرمایین داخل.
همراه حاج طاهر رفتیم تو خونه. حاج طاهر فیتیله فانوس بالا کشید و گفت
خیلی خوش اومدید.
حاج طاهر سید حسین و حسن رو از قبل میشناخت، اما ما رو بار اولی بود که میدید. حسین رو کرد به ما و گفت
بچه ها ایشون همون حاج طاهری هستن که ذکر خیرشون بود. خب چه خبر حاجی؟ اوضاع رو به راهه؟
الحمدلله میگذره.
کم و کسری چیزی نداری؟
کم و کسری که هسته، اما مردم اینجا قانن سید با مشکلات می سازن. بعد از این که شما